ساعت در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. حکم حبس ابد حمید نوری تأیید شد. رئیس جمهوری اسرائیل برای وقفه ای دیگر در جنگ اعلام آمادگی کرد. و نرگس محمدی در حرکتی اعتراضی به دادگاه انقلاب نرفت. رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه از آمادگی این کشور برای دور جدیدی از وقفه در جنگ با گروه افراطی حماس خبر داد. اسحاق هرتزوگ در جمع سفیران خارجی گفت اسرائیل برای یک وقفه بشردوستانه دیگر و کمک‌های امدادی بیشتر به منظور رسیدن به آزادی گروگان‌ها آماده است. او در این حال افزود مسئولیت رسیدن به این توافق بر عهده یحیی سنوار رهبر حماس در غزه و سایر رهبران این گروه افراطی است. سمت رئیس جمهوری در اسرائیل تا حدود زیادی تشریفاتی است. دادگاه استیناف سوئد رأی حبس ابد حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی را تایید کرد. این دادگاه حکم خود را درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری اعلام کرد و بر اساس آن حبس ابد او به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 تایید شد. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آبان 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی استکهلم او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرده بود. فرایند رسیدگی به دادگاه تجدید نظر آقای نوری نزدیک به 9 ماه ادامه داشت و چندین تن از کنشگران سیاسی و مدنی زندانی در دهه 60 از او شکایت کرده بودند. حمید نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی و جعلی توصیف کرده. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که او در نخستین جلسه محاکمه‌ای که پس از دریافت جایزه نوبل صلح برایش تشکیل شده بود حاضر نشد. از زمانی که این فعال حقوق بشر زندانی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2023 معرفی شده، فشارهای مقامات جمهوری اسلامی بر او افزایش بیشتری یافته. در همین باره از منصور شجاعی فعال حقوق زنان درباره افزایش فشارها بر نرگس محمدی و ممانعت او از عدم حضور در دادگاه پرسیدم.
پیشبینی این میشد به لحاظ اینکه هرچند که جایزه های جهانی به ویژه جایزه نوبل یک جور چتر امنیتی حول اون برنده این جایزه ایجاد میکنه، اما از سوی دیگه فشارهای امنیتی هم بهش زیاد میشه. یعنی هم جهان داره نگاهش میکنه، هم به لحاظ امنیتی بهش فشار میخواد بیاد. یک جور تقابل حفاظت بین المللی و حمله های امنیتی در داخل خواهد بود. این رو نرگس در خطابیه خودش، در پیام خودش، در روز مراسم به زیبایی بیان کرد که من منبعد در واقع هر چیزی که بگم میخوام فریاد بشه و این جایزه کمکیه برای فریاد کردن اون بلایایی و مصیبتهایی که در زندان سر زندانیا و سر خود من میاد. بنابراین انتظار میرفت که بعد از این پیام نرگس رو آزار و اذیت کنن. ضمناً میخوان اینو از تهران دورش بکنن به لحاظ اینکه این در زندان اوین به هر حال در حلقه زندانیای سیاسی، در حلقه اکتیویستا، در حلقه روزنامه نگارها، اونجا در واقع اون جغرافیا خودش تبدیل شده به یک جور جغرافیای مبارزاتی، یک جغرافیای فعال مبارزاتی. حالا اینها میخوان اینا رو از هم دور بکنن و نرگس رو در جایی ببرن، حالا معلوم نیست، گفتن خارج از تهران، حالا معلوم نیست کدوم زندان به چه صورت، و این خب بسیار خطرناکه و این حرکت حرکت عاقلانه‌ای نیست. اصولا که اینها حرکت عاقلانه نمی کنن، ولی اینجوری دیگه هر کاری هم بخوان با نرگس بکنن باید به جهان پاسخگو باشن، به نهادهای حقوق بشری پاسخگو باشن و نرگس هم در واقع نشسته که نهادهای حقوق بشری از او دفاع کنند. اون عملیات خودش رو در دفاع خودش به عنوان یک زندانی حقوق بشری سیاسی عملیات خودش رو حفظ کرده.
یعنی چه کرده؟ بفرمایید. من میخواستم از شما بپرسم، فکر میکنید که این اقدام نرگس محمدی و در واقع ممانعت او از حضور در دادگاه چه پیامی برای مقامات قضایی و سیاسی کشور داره؟
این پیام رو نرگس پیش از این هم به مقامات قضایی داده. دادگاه غیر قانونیه. دادگاه یعنی یک زندانی که داره در داخل زندان حکمش رو میگذرونه. دوباره بخوان براش حکم جدید صادر کنن و ازش بخوان بیاد. و این خودش در ذات خودش این یک حرکت قانونی محسوب نمیشه. دومین مسئله اینه که او رو میخوان وابدارن به اینکه با حجاب بیاد، با حجاب اجباری بیاد و اون این کارو نخواهد کرد. نصف بیشتر بچه‌هایی که الان تو زندانین به خاطر نگفتن به حجاب اجباریه، یعنی اینها جونشون رو کف دستشون گرفتن و تو خیابون به این حجاب اجباری نگفتن، رفتن زندان، حالا زندان اونجا بخوان رعایت بکنن. بنابراین این دومین دلیل است داره این پیام رو میده که حتی شما در اینجا هم نمیتونین این کارو بکنین. و سومین دلیلش اینه که دادگاهی که هیچگاه ما شاهد حکم عادلانه در اون نبودیم، یک فرد حقوق بشری به خودش برای خودش این عملیات رو میبینه که وارد دادگاهی که رأی های عادلانه و قضات عادل بر اون ریاست نمیکنن، بهتره که آدم نادیده بگیره اینو. و اینها باید به خودشون بیان به این سه دلیل که یک، عدالت در این دادگاه ها رعایت نمیشه. دو، این دادگاه ها مگه حجابانن که بخوان مجبور کنن کسی رو حجاب اون وظیفه‌اش چیز دیگه ایه. سه، کسی که داره حکم میگذرونه و در زندان خارج از زندان هم نیست، این یک حرکت قانونی محسوب نمیشه که مجدداً برای او حکم صادر بشه یا به خانش که بیاد دادگاه.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، درباره افزایش فشارها بر نرگس ستوده در زندان از زمانی که او جایزه نوبل صلح 2023 رو دریافت کرده. خانم محمدی چند روز پیش در نامه‌ای که به صورت قاچاق از زندان خارج شده بود تاکید کرد که به مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه میده، حتی اگر به از دست دادن جان او بیانجامه. اما یلدا معیری رو قطعا در لباس نارنجی پاکبانان به خاطر دارید، همون عکاس خبری که عکاسی در اعتراضات 1401 او رو به مدت 3 ماه روانه بازداشتگاه کرد و آنچنان احکامی برای او صادر شد که حیرت بسیاری رو به همراه داشت. او در کلیپی که سال گذشته در این لباس و جارو به دست منتشر کرد گفت که قاضی دادگاه در حکمی او رو متهم کرده که در پوشش خبرنگاری به دنبال خبرسازی و معرکه‌گیری بوده. یلدا معیری اکنون در آمریکاست و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از مسابقه بین المللی عکس‌های خبری و مستند و انتخابش به عنوان یکی از داورار اون گفته. این گفتگو رو بشنوید. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم.
مهمترین مسابقه عکاسی خبری و مستند اجتماعی جهان هستش. ولی چیزی که در مورد خودم به نظرم مهمه، یکی بحث زنان هست که به طور کلی وردپرس فوتو در ادوار گذشته و به خصوص در یک دهه اخیر سعی کرده که توجهش رو به بحث زنان بیشتر بکنه. الان در همین دوره هم از 31 داور 15 تاش زنن و این نشون میده که یه مقدار تبعیض جنسیتی در اشل حتی بین المللیش در حال برطرف شدن هست. و مورد دوم که اونم خیلی مهمه، بحث توجه به لوکال ها و عکاس های هر کشور. وردپرس فوتو در حدود فکرم 2 یا 3 سال هستش که منطقه‌ای کرده داوری رو، یعنی بخش آسیا و آفریقا و بخش های مختلفی گذاشته و توی هر منطقه داره از عکاس های اون منطقه استفاده میکنه و این خیلی مسئله مهمیه به خاطر اینکه یک نگاه داخلی به مسائل منطقه و جهان جهان وجود داره و این چیز با ارزشیه، به دلیل اینکه خب هر کسی که توی اون منطقه کار میکنه طبیعتا شناختش از اون منطقه بیشتر هست. و قسمت آخرش هم نگاه به صداهای مستقل در ایران هست. به هر حال من کسی هستم که هیچ وقت به صورت رسمی با هیچ رسانه‌ای در ایران کار نکردم و یه جورایی به نظرم از این استقلال هم داره حمایت میکنه.
خانم معیری، بجز گرفتن عنوان داور مسابقه عکس مطبوعاتی جهان در سال 2024، شما جایزه شجاعت رو هم همین چند ماه پیش بردید. در اون باره برامون میتونید توضیحاتی بدین؟
بله، این جایزه بودش، مربوط به یک بنیاد غیر انتفاعی زنان به اسم IWMF، در واقع انجمن روزنامه نگاران زن جهان هستی که از معتبرترین انجمنهای روزنامه نگاری زنان هستش که در چند تا کاتگوری که همشون البته مربوط به داستانهای آزادی بیان و شجاعت در خبرنگاری هستن جایزه میده. من جایزه ویژه بنیاد اننبرگ رو گرفتم که یک بخش ویژه هست به اسم Courage in Journalism. همراه با من سه تا برنده دیگر هم وجود داره که یه خانم به اسم ماریا ترزا از کشور مکزیک، خانم شیرین ابوعاقله که متاسفانه کشته شدن در درگیری‌های بین اسرائیل و فلسطین، و گروه زنان واشنگتن پست که تیمی که در اوکراین کار می‌کردن، یه گروه بزرگی هستن. به همراه اینها چهار تا برنده بوده که یکیش هم من بودم.
خانم معیری، شما تجربه بازداشت رو داشتین و 92 روز رو در بازداشت گذروندید و آذر ماه گذشته درست یک سال پیش از زندان با وثیقه آزاد شدید. تصاویری از شما به عنوان پاکبان و ظاهراً حکمی در این رابطه گرفته بودید منتشر شده بود. در رابطه با رفتن به زندان به دلیل عکاسی از اعتراضات در ایران در سال 1401 هم برامون بگید.
من دفعات بیشماری در ایران بازداشت شدم، ولی آخرین بار که پارسال بود مدت بازداشت من طولانی بود که 2 ماهش در زندان عمومی و 1 ماهش در بند 2 الف در سلول انفرادی سپاه بود. بله، به دلیل عکاسی در خیابان در روز اول، روز 28 شهریور اولین فراخوان من دستگیر شدم. البته حکم کلی 6 سال زندان بود که به علاوه 2 سال از قبل میشه 8 سال. اون چیزی که در باره پاکبان شما در جریان هستید، اون جزء احکام تکمیلی اون حکمه. یه تعداد احکام تکمیلی وجود داشت که یکیش نفی بلده که من تهران و استانهای همجوارش نمیتونستم زندگی کنم، ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند و همین بحث پاکبان و رونویسی و انجام یک تحقیقی از کتابای مرتضی مطهری و یه مجموعه احکام تکمیلی هستش که البته اینم جدید نیست. من در پرونده قبلیم هم احکام تکمیلی داشتم که من 7 نوبت باید میرفتم مزار شهدای مدافع حرم و گل میذاشتم و آب میخنم روی قبرها، که اون کارو من انجام دادم در پرونده قبلیم. ولی اینا یه چیزای جدیدیه که جمهوری اسلامی باب کرده و به نظر میرسه که این برای تحقیر این احکام تکمیلی رو میدن.
در مدتی که در بازداشت بودید، به دلیل اینکه همزمان بود با اعتراضات، گفتید که روز اول اعتراضات بازداشت شدید، آیا دیگر بازداشت شدگان رو دیدید؟ برداشت شما از اون دوران چه هست، از آنهایی رو که در زندان ملاقات کردید؟
بله، من نه تنها دیدم، بلکه من یک پروژه عکاسی رو هم در مورد این افراد کار کردم به اسم خواهران مبارز من، که در واقع روزنامه واشنگتن پست و روزنامه ال فرانسه چاپ شده و بعضن هم کسانی دیدن. این پروژه تمرکزش بر روی همین بازداشتی های زندان عمومی زندان قرچک در اتفاقات مربوط به جنبش مهسا است. میتونم بگم که واقعا شاید بیشترین تنوع زندانی رو ما در جنبش گذشته داشتیم، از معتاد کارتون خواب تا پزشک متخصص سهامدار بیمارستان خاتم الانبیا بین بازداشتی ها بود، و این در واقع تنوع جمعی یعنی واقعا حیرت آور بود و نشون میده که مردم واقعا با هر طبقه اجتماعی، با هر شرایطی، با هر تحصیلاتی در این جنبش حضور داشتن. خب این واقعا خیلی دلگرم کننده و تأثیر برانگیزه.
خانم معیری، حالا میخواید داور چنین مسابقه مهمی بشید، فکر میکنید که یکی از مهمترین چیزهایی که بهش توجه خواهید کرد در داوری چه خواهد بود؟
قطعا مسئله ایران خواهد بود. البته که به صورت نگاه حرفه‌ای به هر حال شما باید به همه وقایع نگاهتون یکسان باشه، ولی واقعا واقعا امیدوارم که امسال از ایران پروژه های خوبی برسه، واقعا امیدوارم عکس های خوبی برسه، که ما واقعا همواره تو هر سمتی که هستیم باید سعی کنیم که به ایران توجه بشه. ولی خب این در صورتی اتفاق میفته که عکاسان ایرانی با عکس های خوبی شرکت کنن.
بازار تلفن‌های سریع
مهر
داشته شده اشک یاوان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.